9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما گوش می‌کنید. من مینا بهار مس هستم. روز دوشنبه وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل درباره بحران خاورمیانه با آغاز گفتگوهای رسمی با ایران برای انعقاد قرارداد اقتصادی تصمیم خواهند گرفت. ژان خاکزاد از پاریس گزارشی دارد در این مورد.
روز دوشنبه در نشست وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مسئله آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد یک قرارداد اقتصادی و سیاسی و همچنین بحران خاورمیانه و سرنوشت 13 فلسطینی که پس از آزادی از کلیسای محل تولد حضرت عیسی در بیت الله قرار است به کشورهای اروپایی اعزام شوند تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. این افراد که اسرائیل آنها را خطرناک توصیف کرده روز جمعه به قبرس منتقل شدند و قرار است کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان و اتریش تعدادی از آنها را در خاک خود بپذیرند. در این رابطه یک دیپلمات اسپانیایی در اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت به احتمال زیاد انجمنهای غیر دولتی و صلیب سرخ کشورهای اروپایی از 13 فلسطینی نگهداری خواهند کرد و هیچ کدام تحت تعقیب قانونی در کشورهای اروپایی قرار نخواهند گرفت. وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین گزارش اسرائیل که یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین را متهم می‌کند که از کمک‌های نقدی اتحادیه اروپا در عملیات تروریستی علیه اسرائیل استفاده کرده مورد بررسی قرار خواهند داد. با این حال کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است کمک‌های نقدی این اتحادیه به حکومت خودگردان فلسطین تحت شدیدترین کنترل‌ها قرار دارد و پذیرفتن چنین اتهامی از سوی وزرای امور خارجه کشورهای عضو بعید به نظر می رسد. دومین مسئله‌ای که فردا در جلسه وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل مطرح خواهد شد، آغاز گفتگوهای رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا، در صورتی که وزرای امور خارجه این اتحادیه با آغاز این گفتگوها موافقت کنند، انعقاد قرارداد اقتصادی به مسائل سیاسی نیز گسترش خواهد یافت که یک بند قرارداد بی‌تردید همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در مبارزه علیه تروریسم بین المللی خواهد بود که باید ایران و اتحادیه اروپا اطلاعات لازم را در زمینه مبارزه با تروریسم مبادله کنند. این نوع قرارداد در چارچوب همکاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا با کشورهایی چون مصر، الجزایر و لبنان نیز منعقد شده. سخنگوی اتحادیه اروپا اضافه کرد بند دیگری که در قرارداد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت، حمایت از اصلاحات در ایران خواهد بود. قرار است روز دوشنبه هواخواهان سازمان مجاهدین خلق ایران که مقر آن در بغداد پایتخت عراق قرار دارد علیه انعقاد قرارداد میان ایران و اتحادیه اروپا در شهر بروکسل تظاهرات کنند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و امضای گفتگو بر سر امضای موافقتنامه بازرگانی و همکاری با ایران در اتحادیه اروپا موضوع گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند است که در آن به همکاری ایران و اروپا و چشم‌انداز آن می‌پردازد.
محافل اقتصادی و سیاسی تهران به نشست فردای شورای وزیران اتحادیه اروپا چشم دوختند که در دستور کار آن صدور مجوز در زمینه آغاز گفتگوهای رسمی بر سر امضای یک موافقتنامه دو جانبه بازرگانی و همکاری با ایران جای دارد. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره امروز خود از پیدایش افقهای تازه در مناسبات اقتصادی دیپلماتیک تهران سخن می‌گوید و همتای اصلاح طلب آن نوروز صدور احتمالی مجوز از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا را یک پیروزی ارزشمند اقتصادی و دیپلماتیک برای کشور می داند. سخن بر سر چیست؟ اتحادیه اروپا مرکب از 15 کشور صنعتی که بزرگترین قدرت تجاری جهان است با بسیاری از مناطق و کشورها قراردادهای دراز مدت بازرگانی و همکاری امضا کرده است، از جمله در همسایگی ایران با ترکیه، با پاکستان و نیز با شورای همکاری خلیج فارس. این گونه قراردادها در بردارنده امتیازهای متقابل در عرصه‌های گمرکی، مالی یا سرمایه گذاری است. ایران در زمره کشورهایی است که به دلایل گوناگون نتوانستند از یک چارچوب دائمی حقوقی در روابط اقتصادی با اروپا برخوردار شوند. دیپلماسی جمهوری اسلامی که نمیتواند یا نمیخواهد تنش‌های تهران و واشنگتن را کاهش دهد، انعقاد قرارداد بازرگانی و همکاری با اروپا را یکی از محورهای استراتژیک خود تلقی می‌کند. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی ایران است با بیش از 12 میلیارد دلار مبادله میان دو طرف در سال، و اگر روابط آنها نهادینه شود فضای مناسبتری برای صادرات ایران به اروپا و جذب سرمایه گذاری از کشورهای عضو اتحادیه فراهم می آید و گام مهمی برداشته می شود در راه عادی شدن جایگاه ایران در جامعه اقتصادی بین المللی. ولی آنچه برای ایران اهمیت بیشتری دارد پیامدهای سیاسی انعقاد چنین قراردادی است. کمیسیون اتحادیه اروپا که بازوی اجرایی این مجموعه نیرومند اقتصادی است، با آغاز مذاکره با ایران بر سر انعقاد قرارداد بازرگانی و همکاری موافق است و در ماه نوامبر گذشته پیشنهادی را در همین زمینه به شورای وزیران که نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا به شمار می رود تسلیم کرد. به بیان دیگر، آغاز گفتگو با ایران منوط به تصویب پیشنهاد کمیسیون در شورای اتحادیه یا صدور مجوز از سوی این نهاد است و این یکی از نکات دستور کار نشست وزیران خارجه 15 کشور اروپایی است که فردا در بروکسل آغاز می شود. نکته مهم آنکه در پیشنهاد کمیسیون اروپا پیشبرد گفتگو با ایران منوط به پیدایش یک سلسله دگرگونی در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است، به ویژه از راه انجام اصلاحات در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی. نشست فردای بروکسل در شرایطی آغاز می‌شود که قطار اصلاحات درون جمهوری اسلامی در رویارویی با موانع گوناگون از نفس افتاده و حتی سخن از استعفای احتمالی رئیس جمهوری و نمایندگان اصلاح طلب مجلس در میان است.
دکتر فریدون خاوند و گفتگوهای همکاری میان ایران و اروپا در جلسه شورای وزیران این اتحادیه که از فردا دوشنبه در بروکسل آغاز می شود. رضا کمالی رئیس اتحادیه سراسری تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران می گوید وضع فرش دستباف ایران بحرانی است. آقای کمالی گفته است ما قبل از رسیدن به مرحله بحرانی 55% بازار جهانی را در اختیار داشتیم، اما متاسفانه این رقم اکنون به 25% کاهش یافته است. او دخالت سازمان‌های دولتی در تولید، نبود برنامه برای صادرات، ارائه فرش‌های نامرغوب و نبود متولی خاص برای نظارت در ایران و همینطور ارزان بودن فرش کشورهای رقیب را از جمله دلایل کاهش سهم فرش ایران در بازارهای جهانی می‌داند. ماهمنیر رحیمی با رضا رشیدی، کارشناس صادرات فرش دستباف ایران در ایتالیا گفتگو کرده است.
فرش دستباف ایران مهمترین کالای صادراتی این کشور پس از نفت بوده است. شهرت فرش ایران گذشته از ارزش تاریخی و هنری آن در سراسر جهان از نظر اقتصادی بیش از خاویار و خشکبار بوده، اما در سالهای اخیر فرش کشورهای دیگری چون هند، پاکستان، نپال و چین جای آن را در بازارهای دنیا تنگ کرده است. برغم اینکه به گفته کارشناسان فرش‌های دیگر نه به لحاظ سابقه و قدمت و نه به لحاظ کیفیت و زیبایی نمی‌توانستند با فرش ایرانی رقابت کنند، ایران این امتیاز را به آنها واگذارده و تنها در چند سال گذشته 25% سهم خود را در بازار جهانی از دست داده است. آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و ژاپن عمده‌ترین واردکننده های فرش ایران هستند. گفته می شود اوج شکوفایی فرش ایران در جهان اواخر قرن 19 بوده. اما دکتر رضا رشیدی، کارشناس انواع فرش های ایرانی و صادرات آن در ونیز، این موضوع را قبول ندارد.
اولا که صادرات فرش ایران در گذشته به اروپا صادراتی بوده بسیار کم و فراحت برای نخبه، برای سفرا، برای ثروتمندان، برای اشرافان. ولی بعد از جنگ دوم جهانی به علت بهبود وضع اروپا، فرش ایران مورد توجه عامه مردم قرار گرفته.
آقای رشیدی، محمد رضا کمالی، رئیس اتحادیه سراسری توانی تولید کنندگان فرش دستباف ایران، وضعیت فرش ایران رو از نگران کنندگی به بحرانی بودن وصف کرده. معنی این سخن چیه؟
معنیش اینه که با همین سرعت که داریم پیش بیدیم، اگر چاره‌ای برای حل موزل پیش بیدی نکنن، ظرف 4-5 سال آینده سهم ایران در تجارت جهانی فرش از 25% به 10% برسه. در اروپا بسیار زیادی از فرش فروشان ایرانی ما در حال ورشکستگی و از صحنه خارج شدن هستند.
آقای کمالی، یکی از سببهای کساد بازار فرش ایرانی رو دخالت دولت در تولید و صادرات اون میدونه. پرسش من اینه که چطور شد فرش که اصولاً یک کالای بازاری بود به جنسی در دست دولت تبدیل شد؟
علتش این بود که مسئله ارز مسئله حیاتی شد و اگر مسئله ارز نبود، تولید و صادرات فرش میمون در دست کسانی که رشته کاریشون اینه و زندگیشون وابسته به اینه. ولی زندگی یک ارگان دولتی وابسته به فرش نیست، فقط وابسته به ارزه. اگر امروز فرش صادر نکنه، چیزی دیگه صادر میکنه. یادم هست یه زمانی بسیاری از تجار برای اینکه بتونن به ارز دسترسی پیدا کنن و جنس از خارج وارد کنن، چون استفاده اصلی و سود اصلی در وارد کردن جنس بود، دولت مقررات تعیین کرده بود، میگفت اگر شما مثلا 100,000 دلار فرش صادر کنین، حق دارید 100,000 دلار جنس وارد کنید. و یه عده زیادی که اصلا نه صادر کننده بودن نه وارد کننده دست به این کار زدن و بعد حق وارداتشون رو میومدن به افراد، به وارد کننده های واقعی دیگه میفروختن و چنان قیمت خرید این حق واردات بالا رفته بود که اصلا مسئله فروختن فرش در اینجا مسئله اساسی دیگه نبود. این میشه دخالت دولت. دخالت دولت در دو بخش متبلور میشه در ایران. یکی تأسیس و به اصطلاح دخالت نهادهای دولتی در تولید و صادرات فرش، یکی دیگه دخالتش با گذروندن قوانین و مقرراتی که دست و پاگیر زمینه رو برای فساد و سوداگران فراهم میکنه. این نوع دخالت به نظر من مشکلات و دردسرهای بیشتری نسبت به اون دخالت اولیه ایجاد کرده.
در عوض بعضی هم اعتقاد دارن که با میدون دادن به فروشنده ها و صادرکننده های غیر دولتی در این امر، بیشتر سود فروش به واسطه ها میرسه و باز در این میون تولید کننده ها متضرر میشن.
اگر کار صادرات فرش رونق داشته باشه، در هر صورت بخشی از این سود تو جیب تولید کننده های فرش میده. سیستم صادراتی تو ایران سیستمی است که واسطه ها رو تقویت میکنه. من خودم صادر کننده بودم، ولی هیچ زمانی خودم به عنوان مستقیم نتونستم صادر کننده باشم، برای اینکه مشکلات اداری و بوروکراتیک بسیار زیاد بود. فرش رو تو ایران میرفتم خودم 2 ماه در ایران مقدار زیادی فرش تهیه میکردم، این رو میدادم دست یه واسطه، این واسطه کارت بازرگانی داشت، اعتبار ارزی داشت، این رو برای من صادر می‌کرد و از من پول می‌گرفت.
آقای کمالی همچنین گفته بسیاری از سازمان‌های دولتی که نمی‌توانم از آنها اسم ببرم به تولید فرش روی آوردن. چه اشکالی در این قضیه وجود داره؟
مثلا جهاد سازندگی بخش تولید فرش خودشو رها بکنه و بخش خصوصی بسپاره، دیگه مشروعیتی برای شرکت در سازمان فرش ایران نداره. مشروعیت این سازمان‌های دولتی که در کار تولید فرش هستند تولیدشونه. اگه دست از تولید بردارن دیگه احتیاجی نیست که بیان ادغام بشن در سازمانی برای حل مشکل فرش. در این سازمان میتونن متخصصین و کارشناسان جذب این سازمان بشن، کسانی که سالها تو اروپا زندگی کردن، اروپا رو میشناسن، گرایش‌های بازار رو میدونن.
چطور شد که فرش کشورهای دیگه مثل هند و پاکستان و نپال و چین از ایران جلو افتاد؟
یه مقداری مربوط به کیفیت به اصطلاح بی‌ثباتی رنگ و استفاده گاهگاهی تو ایران هنوزم هستش از الیاف مصنوعی استفاده میکنن برای تار فرش، ولی علت اصلی نیست. علت اصلی مسئله عدم هماهنگی و وفق تولیدات ایران با گرایش های دکوراسیون در اروپا است. مشکلات دیگه اینم از نوع فرهنگی وجود داره. مثلا تصور میشه که ایجاد هر نوآوری و تحولی در زمینه تغییر نقش و رنگ در فرش و وفق دادن اون با تحولات مد در اروپا خیانتی باشه نسبت به سنت و میراث فرهنگی. من واقعا از این مسئله تعجب میکنم. مثلا اتومبیلی که ما امروز سوارش میشیم از نظر تکنولوژی و فرم چقدر مگه با اتومبیل‌های اوایل قرن گذشته شباهت داره؟ با وجود این به فکر هیچ کسی نمیرسه که دیگه اتومبیل‌های امروزی خیانت به تاریخ و سنت اتومبیل‌سازی است. ولی ما هنوز در جلوی این تعصب هستیم، هنوز عین 500 سال پیش فرش تولید کنیم که از عمل این یه توهمه، به خاطر اینکه ما فرش عین 500 سال پیش تولید نمی‌کنیم. ما کپی زشت فرش‌های قدیمی رو داریم تولید می‌کنیم امروز.
رضا رشیدی، کارشناس صادرات فرش دستباف ایران در ایتالیا، با ماه منیر رحیمی صحبت میکرد. جعفر محقق داماد از روحانیون سرشناس قم در نامه سرگشاده با آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان نسبت به تفسیر او از ولایت فقیه اعتراض کرده، آن را مغایر با اصول اعتقادی تشیع خوانده است. آقای محقق داماد در نامه خود خطاب با آیت الله مشکینی نوشته است: شما در جلسه اخیر مجلس خبرگان فرموده اید که رهبر از طرف خدا تعیین می شود و اعضای خبرگان آن و اعضای خبرگان آن شخص را کشف می کنند، نه مردم، و این بدعتی خطرناک است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این نامه.
سید جعفر محقق داماد در نامه خود با آیت الله مشکینی نوشته: بنابر عقیده شیعه، امامانی که از سوی خداوند منصوب می شوند 12 نفر هستند و نسب و کشف آنها هر دو الهی و وحیانی است، در حالی که شما معتقدید دیگران نیز هستند که نسب آنها الهی ولی کشفشان انسانی و عرفی است و از سوی کارشناسان فقهی صورت می‌گیرد. محقق داماد پس از نقل قول از آیت الله مشکینی نوشته که اگر چنین باشد چگونه میتوان امامت اولین امام را بعد از پیامبر ثابت نمود؟ و اگر کسی ادعا کرد که این امام همان ابوبکر است که توسط اکثریت صحابه کشف شده، چگونه میتوان آن را رد کرد؟ و اگر انسانها بتوانند امامی را که از جانب خدا منصوب شده کشف کنند، چه نیازی به معرفی آنها از سوی پیامبر است؟ محقق داماد ادامه میدهد که این سخنان تمام اعتقادات شیعه را یکی پس از دیگری از هم میپاشاند و چنان لرزه بر اندام انسان میافکند که مسئولیت آن را به جان خریدم تا این نامه را خدمتتان بنگارم. آنگاه محقق داماد نمایندگان مجلس خبرگان را که در برابر این سخنان سکوت کرده اند به انتقاد می‌گیرد و حتی می‌نویسد: چرا مراجع قم با صرف این همه سهم امام هیچ اظهار نظری نکردند؟ محقق داماد در پایان نامه خود آورده که آنچه در مشروعیت نهاد ولایت فقیه خلل افکنده همانا جعل بدعتهای بیشمار و قطعی است که در سالهای گذشته گذاشته شد و کسی کوچکترین اعتراضی نکرد، که اگر نبود دستور تقیه و اگر بر جان خیش امان داشتم همه را خدمت شما عرض می کردم. نامه محقق داماد با آیت الله مشکینی نشان دهنده شماری اعتراضهای نهفته در حوزه علمیه به برخی تفاسیر قلوامیز از ولایت فقیه در سالهای اخیر است. اگرچه ولایت فقیه به ویژه به معنای حکومت مطلقه فقیه نظریه ایست که بیشتر فقهای دوران معاصر با آن موافق نیستند، اما بیشتر آنها به دلایلی سیاسی از نشان دادن اعتراض خود به این تفسیرها احتیاط و پرهیز می کنند. در کنار این تفسیرهای مطلق گرایانه از ولایت فقیه که به ویژه در سالهای پایانی زندگی آیت الله خمینی و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای رواج یافت، پاره گروه های سیاسی و یا نهادهای نظامی و امنیتی تعابیری را در مورد ولی فقیه به کار برده اند که واکنش های تندی را در محافل سنتگرای حوزه علمیه برانگیخته است، زیرا از دید این روحانیان و فقیهان کاربرد تعابیر قلوامیز در مورد ولی فقیه نه تنها جایگاه ولی فقیه را با امام معصوم برابر می کند، بلکه در پاره موارد اختیاراتی به ولی فقیه می دهد که حتی برای امام معصوم نیز قابل تصور نیست. در واپسین سفر آیت الله خامنه ای به شهر قم، در پارچه هایی که برای استقبال از او بر در و دیوار شهر نصب کرده بودند، از جمله این شعار را نوشته بودند که از این علی تا آن علی فاصله یک آینه است، این علی از نجف و آن علی از خامنه است. این گونه شعارها از نظر بیشتر روحانیان قم نوعی همسان انگاری ولی فقیه با امامان معصوم و از نظر آنها بدعتگذاری در دین و حرام است. از سالها پیش آیت الله منتظری نیز با وجود محدودیت‌ها برای برقراری رابطه با دنیای بیرون در سخنان و نامه‌های خود به این تفاسیر از ولایت فقیه اعتراض کرده است.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-02-21-12-26-09.
این هفته در لندن کنفرانس سه روزه‌ای برای بررسی مسائل خاورمیانه برگزار شد. این کنفرانس را دانشگاه UCLA کالیفرنیا برگزار کرد و در آن پژوهشگران، کارشناسان و استادان دانشگاه‌های کشورهای خاورمیانه شرکت داشتند. شهران طبری از لندن گزارشی دارد از این کنفرانس در گفتگویی با دکتر صادق زیبا کلام، یکی از شرکت کنندگان در آن.
میزبان کنفرانس خاورمیانه در لندن دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس در آمریکا بود. هدف از این کنفرانس سه روزه که در آن دانشگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان مسائل استراتژیک، دفاعی، مدیریت و حتی کارشناسان آب شرکت داشتند، بحث و گفتگو پیرامون مسائلی بود که مبتلا به منطقه پرآشوب خاورمیانه است. تا به این ترتیب از راه تبادل نظر و گفتگو مناسبترین خط مشها برای بحران‌زدایی در این منطقه در پیش گرفته شود. دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مؤلف کتب و مقالات گوناگون که به همراه دو نفر دیگر از ایران در این کنفرانس شرکت داشت، درباره اهداف بلند مدت کنفرانس میگوید:
هدف بلند مدت این کنفرانس این هستش که چگونه میتوان ثبات، امنیت، خلع سلاح و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو به خاورمیانه آورد، یا به عبارت دیگر چگونه میتوان خاورمیانه را یک منطقه امن‌تر، یک منطقه باثبات‌تری را در خاورمیانه ایجاد کرد. و بالاخره نکته مهم دیگری که مورد توجه کنفرانس هست این هستش که اساساً مشکل اصلی خاورمیانه که مناقشه به فلسطین و اسرائیل باشه، این مناقشه رو چگونه میشه حل کرد، چگونه میشه سامان داد، چه راه حلایی وجود داره، کشورهای منطقه چه کار میتونن بکنن، آمریکا چه کار میتونه بکنه، سازمان ملل چه کار میتونن بکنن، و اساساً چه نوع راه حلی میشه برای مناقشه عرب و اسرائیل پیدا کرد، و در مرحله بعدی بحران‌های دیگر، خطرات دیگر، مشکلات و مسائل دیگری که میتونن در خاورمیانه به وجود بیان، فرض در خلیج فارس به وجود بیاد یا در عراق به وجود بیاد یا فرض بین عربستان و یمن مشکلاتی که هستش به چه صورت هست، مسئله آب که بسیاری معتقدند که عرصه بعدی مناقشه در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود، آب رو چجوری میشه یک سازمان بهتری رو برای توزیع آب و در خاورمیانه پیشبینی کرد، و اخیراً هم توجه کنفرانس به دو موضوع اساسی بیشتر جلب شده. یکی توسعه اقتصادی هستش که با توجه به اینکه در مجموع خاورمیانه منطقه غنی هستش، فقر رو چجوری میشه در خاورمیانه ریشه‌کن کرد، و مسئله بعدی توسعه سیاسی هستش. همونطور که میدونیم بسیاری از کشورهای خاورمیانه رژیم‌هاشون رژیم‌های چندان دموکراتیک و آزادمنشی نیستن، و باز یکی از بحثایی که در این کنفرانس ها مطرح میشه این هستش که به مسائل اقلیت ها، به مسائل اکراد، به مسائل زنان، به مسائل قومیت ها چجوری میشه قومیت ها رو به شکلی سامان داد که از بروز خشونت، از بروز درگیری، از بروز جنگ بین ملیت های مختلف در خاورمیانه پیشگیری بشه، و چگونه میشه خاورمیانه درش توسعه سیاسی بیشتر و مطلوبتری صورت بگیره، جامعه مدنی پررنگتر باشه فلواقع در خاورمیانه، و این قبیل موضوعات هستش.
در این کنفرانس سخنرانان و شرکت کنندگان از کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله مصر، ایران، عراق، اردن، فلسطین و اسرائیل و همچنین کشورهای شمال آفریقا شرکت داشتند. در مورد ایران اگرچه مقاله‌ای خاص مسائل ایران ارائه نشد، بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری پیرامون نقش ایران در مسائل خاورمیانه، مسائل خلیج فارس و همچنین پیشکسوتی ایران و مردم ایران در طرح ضرورت تشکیل جامعه مدنی، دموکراسی و توسعه سیاسی عنوان شد. مقاله‌ای که دکتر صادق زیبا کلام در این کنفرانس ارائه کرد درباره آن بود که چگونه در خاورمیانه ناسیونالیسم عرب به رادیکالیسم اسلامی بدل شد. به عبارت دیگر چگونه از عبدالناصر به اسلام بنیادگرایی رسیدیم که امروزه در فلسطین به مهمترین جریان سیاسی بدل شده است. در گفتگویی از طرف رادیو آزادی با دکتر صادق زیبا کلام از او درباره مسائلی که در مورد ایران مورد توجه و علاقه کنفرانس بود پرسیدم.
موضوعی که فی‌الواقع در خصوص ایران مورد توجه این کنفرانس هستش، یکی خب مسائل داخلی خود ایران هستش، یعنی همین بحث توسعه سیاسی، بحث ایجاد جامعه مدنی، و بحث این که به هر حال چجوری میشه کمک کرد به گسترش توسعه سیاسی در ایران، چجوری میشه همکاری اقتصادی رو در فرض بفرمایید منطقه خلیج فارس در ایجاد کرد، چجوری میشه همدلی و همراهی و اعتماد بین کشورهای حوزه خلیج فارس رو بیشتر کرد، و چجوری میشه فی‌الواقع به سمت سوی تنش زدائی در منطقه خلیج فارس رفت، و سوال شاید مهمتر از همه اینها این باشه که چجوری میشه در منطقه خلیج فارس ما به سراغ کاهش تسلیحات بریم و اون مسابقه تسلیحاتی که در خلیج فارس وجود داره، حالا در کل منطقه خاورمیانه البته وجود داره ولی خب در خلیج فارس وجود داره، چجوری میشه، چه راه حلایی میشه پیدا کرد که همکاری بین کشورهای منطقه بیشتر بشه و در نتیجه همکاری به جای اینکه کشورهای منطقه هی روی رقابت و روی بی‌اعتمادی نسبت به هم دیگه روز به روز خودشون مسلح تر بکنن، ما چجوری میتونیم فی‌الواقع بریم به ایجاد حس اعتماد بین کشورهای منطقه به جوری که از مسلح شدن و این منابع عظیمی رو که واقعا در کشورهای منطقه، در کشور در حوزه خلیج فارس کشورهای مختلف هر ساله صرف مانورهای نظامی میکنن، چجوری میشه فی‌الواقع از دامنه مسلح شدن و مسابقه تسلیحاتی کاست و صرف جویی رو که از این راه به دست میاد بیاییم در کشورهای منطقه خرج مسائل زیربنایی تر و بهبود سطح زندگی اقشار و لایه های بسیار فقیر ایران، عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و غیره کرد.
تا دکتر صادق زیبا کلام با جهران طبری گفتگو میکرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
اسرائیل روز یکشنبه از موضع اعلام شده توسط سه رهبر عرب دائر بر اینکه کشورهای عرب تمامی اشکال خشونت در مناقشه خاورمیانه را رد می کنند استقبال کرد. رنان گیسین، یک سخنگوی آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل گفت این اعلام موضع می تواند دو طرف را در بازگشت به میز مذاکرات نزدیکتر سازد. رهبران مصر، عربستان سعودی و سوریه در پی نشست شرم الشیخ در مصر اعلام داشتند اعراب مصممند در برابر خروج اسرائیلی ها از اراضی اشغالی با اسرائیل صلح کنند. نبیل شاث، وزیر همکاری تشکیلات خودگردان فلسطین، در این نشست گفت که رهبران عرب نسبت به نقش ایالات متحده در بحران خاورمیانه خوشبین‌تر شدند. در همین حال شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل گفت که یک کنفرانس صلح می تواند در ماه ژوئن در ایتالیا برگزار شود. وی در مصاحبه ای با روزنامه ایتالیایی لرپوبلیکا اظهار داشته است این کنفرانس صلح باید به زودی جهت پیشگیری از اقدامات دیگر تروریستی برگزار شود. جیمی کارتر، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده، روز یکشنبه برای یک دیدار شش روزه از کوبا به منظور بهبود بخشیدن به روابط میان دو کشور وارد هاوانا پایتخت آن کشور شد. جیمی کارتر که به دعوت فیدل کاسترو، رهبر کوبا، به آن کشور سفر کرده، در میان رؤسای جمهوری سابق و کنونی ایالات متحده اولین رئیس جمهوری سابق ایالات متحده است که از سال 1928 میلادی به این سو به کوبا سفر می کند. کاسترو روز یکشنبه در فرودگاه هاوانا از کارتر استقبال کرد و پیشتر گفت آماده است تمامی انتقاداتی را که کارتر ممکن است از کوبا مطرح کند بشنود. کارتر همچنین قرار است با برخی از مخالفان عمده سیاسی کوبا درباره مسائل حقوق بشر گفتگو کند. شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان روز یکشنبه پرواز جدید خود را از کابل به اسلام آباد، مرکز پاکستان، افتتاح کرد. یکی از دو بوئینگ 727 این شرکت هواپیمایی حامل 20 مقام افغان که در میان آنها وزیران بازرگانی و کار قرار دارند، روز یکشنبه از فرودگاه کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد. شرکت هواپیمایی آریانا در نظر دارد پروازهای کابل اسلام آباد را هر یکشنبه برقرار سازد و اولین پرواز عمومی قرار است در تاریخ 19 ماه مه انجام گیرد. این شرکت همچنین در نظر دارد پروازهای کابل تهران را برقرار سازد. پرواز روز یکشنبه یک بوئینگ 727 آریانا به پاکستان اولین پرواز یک هواپیمای آن شرکت هوایی به پاکستان طی 23 سال گذشته به شمار می‌رود. در هند خارج شدن یک قطار از خط آهن در نزدیکی شهر شمالی جاونپور دست کم 10 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مقامات در حالی که قطار روی پلی قرار داشت 12 واگن و یک موتور آن از ریل خارج شدند. قطار سری و سیر مسافری در حال سفر از دهلی نو به پاتنا، مرکز استان شرقی بیهار بود که در ساعت اولیه روز یک شنبه دچار سانحه شد. بر اثر گرمای شدید در هند و پاکستان طی روزهای اخیر بیش از 50 تن جان سپردند. گزارش های خبری در هند حاکی است افزایش دمای هوا به 48 درجه سانتیگراد موجب مرگ 23 تن در آن کشور شده است. در مرکز و جنوب پاکستان نیز مقامات میگویند دست کم 29 تن در روزهای گذشته بر اثر گرمای شدید تلف شدند. کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند موج گرما در منطقه در چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. گزارش ها از ایتالیا حاکیست واحد ضد تروریستی آن کشور واقعی آتش‌سوزی در یک ایستگاه عمده متروی شهر میلان را در دست بررسی دارد. در این واقعه که شنبه شب رخ داد، یک کپسول گاز در یک ایستگاه اصلی متروی میلان به آتش کشیده شد. این حریق پیش از آن که خاموش شود، ایستگاه متروی را در شهر میلان که زیر یک کلیسای گوتیک قرار دارد انباشته از دود کرد و خساراتی چند را به بار آورد. گزارش حاکی است که نزدیک این حریق پلیس آنچرا که یک پیام کتبی تهدیدآمیز روی یک پارچه به زبان عربی و ایتالیایی توصیف کرده یافته است. در ایران ماموران امنیتی از تلاش فردی برای ربودن یک هواپیمای مسافری جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، این هواپیمای مسافری شنبه شب در حالی که از کرمان به سوی تهران در پرواز بود، توسط فردی که خود را آغشته به الکل کرده بود و یک شیشه الکل و فندک در دست داشت، مورد تهدید قرار گرفت. بنابراین گزارش، این فرد در حالی که از انتهای هواپیما با تهدید به آتش زدن خود و انفجار هواپیما به سمت جلو حرکت می‌کرد، با ممانعت ماموران گارد امنیت هواپیما روبرو شد. گزارش خبرگزاری رسمی ایران افزوده است، فرد یاد شده در حالی که تظاهر به بستن بمب به کمر خود می‌کرد و اصرار به ورود به کابین خلبان داشت، پیش از هر اقدامی توسط ماموران امنیت پرواز دستگی شد و هواپیما به سلامت در فرودگاه تهران فرود آمد. و منابع خبری در ایران روز یکشنبه گزارش دادند در سقوط هلیکوپتر متعلق به شرکت ملی نفت فلات قاره ایران، خلبان و سه سرنشین آن کشته شدند. در این حادثه که روز شنبه در آبهای خلیج فارس رخ داد، تنها کمک خلبان هلیکوپتر زنده از آب گرفته شد. تا روز یکشنبه از سرنوشت سه سرنشین این هلیکوپتر اطلاعی در دست نبود، تا اینکه با مشخص شدن محل لاشه هلیکوپتر، کار انتقال اجساد آنها به خشکی توسط غواصان آغاز شد. این هلیکوپتر که حامل 5 سرنشین بود، روز شنبه دقایقی پس از برخاستن از یک سکوی نفتی در خلیج فارس سقوط کرد.
مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور. جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا برای سفری 6 روزه به کوبا می رود. آقای کارتر عالی‌ترین مقام آمریکایی است که از سال 1959 سال انقلاب کوبا به این کشور می رود. علیرضا طاهری گزارشی دارد.
پس از انقلاب 1959، 43 سال پیش که فیدل کاسترو به قدرت رسید، در میان رؤسای جمهوری سابق و لاحق آمریکا، جیمی کارتر نخستین کسی است که از کوبا دیدار می‌کند. آخرین باری که یکی از رؤسای جمهوری آمریکا به کوبا سفر کرد، در دوران ریاست جمهوری کالوین کولیج در سال 1928، 74 سال پیش بود. وین سمیت، دیپلمات شماره 1 آمریکا در هاوانا، در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر میگوید از سفر آقای کارتر به کوبا نباید انتظار معجزه داشت، اما همو میافزاید آقای کارتر در هر حال نمیتواند دستاوردی کمتر از دستاورد پرزیدنت جورج واک بوش در قبال کوبا داشته باشد، چون دستاورد رئیس کنونی جمهوری آمریکا در این زمینه از عدد 0 تجاوز نمیکند. دولت پرزیدنت بوش موضع سختری در قبال کوبا اتخاذ کرده و وعده داده است که تا انتخابات آزاد در کوبا انجام نگیرد و زندانیان سیاسی در آن کشور آزاد نشوند، از شدت تحریم‌های بازرگانی بر ضد هاوانا کاسته نخواهد شد. هرچند جیمی کارتر تأکید کرده است که سفرش به کوبا سفری است خصوصی و شخصی، افراد درگیر در قضیه کوبا هر کدام او را در فشار گذاشتند تا آقای کارتر در دیدارش از هاوانا پیگیر نظریات آنها باشد. کاخ سفید و کوبایی‌های تبعیدی از جیمی کارتر می‌خواهند که درباره مردم سالاری و حقوق بشر با میزبانان کوباییش در هاوانا با صراحت حرف بزند. آری فلایشر، سخنگوی کاخ سفید، یادآوری می‌کند حرف‌های صریح آقای کارتر در این دو زمینه می‌تواند علامت روشنی برای رهبران هاوانا باشد، حاکی از اینکه مسئله مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در کوبا از اهمیت برخوردار است. گروه‌های تبعیدی نیز امیدوارند که جیمی کارتر طرح معروف به واررلا را به میان آورد. فعالان کوبایی در تبعید با یاری این طرح می‌کوشند تا کوبا را به برگزاری یک همه‌پرسی وادارند و مردم در ضمن آن بگویند که آیا خواستار آزادی‌های فردی همانند آزادی بیان و برخورداری از حق تجارت آزاد هستند یا نه. همزمان مسئولان دولتی کوبا و شمار روزافزون آمریکایی‌های مخالف تحریم کوبا امیدوارند که جیمی کارتر مخالفتش را با این تحریم‌ها علناً بر زبان آورد. سالی گرومز، دیپلمات پیشین آمریکایی و رئیس بنیاد سیاست کوبا می‌گوید بهترین ابزار پیشبرد منافع و علایق آمریکا در کوبا و تبلیغ ضرورت اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کوبا تأکید بر گفتگو و تعامل میان واشنگتن و هاوانا است. به گفته خانم گرومز، تحریم 40 ساله کوبا برای آمریکا دستاوردی نداشته است. اوایل سال جاری میلادی آقای کارتر گفت افزایش داد و ستد آمریکایی ها با کوبا و نیز افزایش شمار آمریکاییانی که از کوبا دیدار می کنند مایه درک امتیازات آزادی در کوبا خواهد شد. فیدل کاسترو و جیمی کارتر به خصوص در دوبار شامی که امشب، یک شنبه شب و چهارشنبه شب آینده با هم خواهند خورد، فرصت بسیاری برای گفتگو با یکدیگر خواهند داشت. آقای کارتر در این سفر روز پنجشنبه آینده با گروه‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های مذهبی کوبا دیدار خواهد کرد. سفر آقای کارتر و همراهانش به کوبا نیمروز جمعه آینده به پایان خواهد رسید.
سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان از آمریکا خواسته است بوریس شیخ مرادوف وزیر خارجه سابق را به این کشور تحویل دهد. آقای نیازوف وزیر خارجه پیشین را به کلاهبرداری و تجارت غیرقانونی سلاح متهم می‌کنند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
ترکمنستان با احضار سفیر آمریکا در اشخاباد اعتراض خود درباره اقدام واشنگتن مبنی بر اعطای مجوز ورود به شیخ مرادوف وزیر سابق امور خارجه ترکمنستان را اعلام کرد. در پیام رسمی وزارت خارجه ترکمنستان آمده است ایالات متحده که خود از تروریسم خسارت دیده است چگونه یک جنایتکار و قاچاقچی اسلحه را به خاکش راه می‌دهد. سردار درودیف سخنگوی وزارت امور خارجه ترکمنستان در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب افزود در حالی که خانم کندی سفیر آمریکا در ترکمنستان پیشتر به طور مستقیم اعلام کرده بود که آمریکا به طور مطلوب از مسائل شیخ مرادوف مطلع بوده و هیچگاه به وی اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهد داد، اما در این حال برای این جنایتکار مجوز ورود به آمریکا صادر شده است. درودیف در ادامه گفت شیخ مرادوف در قاچاق و فروش غیرقانونی اسلحه و اختلاس املاک دولتی دست داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور خاطر نشان کرد که شیخ مرادوف متهم به فروش غیرقانونی 5 هواپیمای میگ، تعداد زیادی اسلحه و میلیون‌ها فشنگ است. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکمنستان آمده است که وزیر سابق امور خارجه این کشور تنها دزدی است که دستگیر و زندانی شده اما از دست عدالت گریخته است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که ترکمنستان طبق تجارب بین‌المللی تاکنون سعی کرده است تا تبعی خود را که دچار جنایت شده از هر کشوری درخواست کند و بدون شک اشخاباد نسبت به کشورهای حامی جنایتکاران ارزیابی خود را خواهد داشت. در ضمن ترکمنستان به طور مکرر اعلام کرده است که در مورد شیخ مرادوف دلایل و مدارک مربوطه را به طرف آمریکایی و یا هر سازمان بین‌المللی که قصد تعقیب و رسیدگی به این پرونده را داشته باشد ارائه خواهد کرد. بوریس شیخ مرادوف از مقام‌های سابق ترکمنستان اواسط اکتبر سال گذشته پس از برکناری از آخرین سمتش به مسکو رفت و مخالفت خود را با سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان علنی کرد. شیخ مرادوف که حدود 7 سال در پست‌های وزارت امور خارجه و نماینده ویژه ترکمنستان در دریای خزر و مسائل افغانستان فعالیت داشت، متهم به فروش سلاح، هواپیمای نظامی و اختلاس است. مانی کسروی، مسکو.
مقامات چین سرگرم گفتگو با نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی هستند درباره سرنوشت اتباع کره شمالی که به این سفارتخانه‌ها پناه می‌گیرند و می‌خواهند به چین بروند. شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد.
وجود 10,000 تبع کره شمالی در مرزهای شمال شرق چین که در بلا تکلیفی به سر می‌برند به یک دغدغه خاطر جدی برای مقام‌های چین تبدیل شده است. اتباع سرگردان کره شمالی که از کشور قحطی زده و گرسنه خود به چین پناه آوردند اکنون در شهرهای مختلف این کشور از جمله پکن سرگردان شدند و این در شرایطی است که مقام‌های چین حتی حاضر نیستند آنها را به پناهندگی بپذیرند. چند تن از اتباع کره شمالی روز پنجشنبه این هفته وارد کنسولگری آمریکا در شهر شنگیانگ شدند. یک سخنگوی سفارت آمریکا در پکن گفت که کره‌ای روز گذشته با پریدن از روی دیوار کنسولگری آمریکا در شنگیانگ وارد این مکان شدند. از آن سوی دیگر دیپلمات‌های آمریکایی در حال مذاکره با همتایان خود در چین برای حل این مسئله هستند. در همین هفته 5 پناهجوی دیگر کره شمالی وارد کنسولگری ژاپن در همین شهر شدند و به دنبال آن نیروهای امنیتی چین وارد محدوده کنسولگری ژاپن گردیدند. پلیس چین 3 تن از این کره‌ای‌ها را دستگیر کرده است. با این حال وزارت امور خارجه ژاپن با فراخواندن سفیر چین در توکیو مراتب اعتراض خود را به این اقدام پلیس چین و ورود به محوطه کنسولگری ابلاغ کرد و آن را مغایر با کنوانسیون وین خواند. در طول 2 ماه گذشته 10 تن از اتباع کره شمالی به سفارتخانه‌های آمریکا، اسپانیا و آلمان در پکن گریخته و تقاضای پناهندگی کرده و سپس به کره جنوبی انتقال یافتند. در حقیقت یکی از دلایل فرار آنها به درون ساختمان‌های دیپلماتیک به رسمیت نشناختن آنان به عنوان پناهنده توسط چین است. چینی‌ها چند روزی است که شمار سربازان و نیروهای امنیتی مقابل سفارتخانه‌ها در پکن را افزایش داده و دورا دور و بر سر دیوارهای اطراف این ساختمان‌ها را سیم‌های خاردار کشیدند. گفته می‌شود که 15,000 تبعه کره شمالی در پکن تصمیم دارند خود را به سفارتخانه‌های خارجی تسلیم کنند تا به کره جنوبی منتقل شوند. آنها می‌گویند که اگر دستگیر شده و به کره شمالی بازگردانده شوند، مجازاتشان حبس ابد و یا اعدام خواهد بود. شهرام تهرانی، پکن.
به علت تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، پژوهشگران ایرانی مقیم آمریکا برای ارتباط با ایران دچار مشکلات حقوقی اند. اما مؤسسه کودکان ایران زمین که توسط متخصصین ایرانی مقیم آمریکا تأسیس شده، به ابداعی شیوه های جدیدی برای کمک به مناطق محروم در ایران دست دادند. در مصاحبه با دکتر مهناز متولی، پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز آمریکا و همسر او دکتر برایان آلنر، معاون دادستانی ایالات مریلند، فاطمه امان همکار ما با بعضی از این شیوه ها ما را آشنا می کند. چند پیش در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا NIH سمیناری در زمینه بهداشت در ایران و امکان مبادله اطلاعات علمی و کمک های پزشکی به ایران برگزار شد. سخنران اصلی این سمینار دکتر مهناز متولی، پزشک متخصص قلب کودکان و پژوهشگر بیماری‌های ژنتیکی قلبی از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا بود. دکتر مهناز متولی که یکی از فعالین مؤسسه کودکان ایران زمین یا Children of Persia است، در زمینه اهمیت ارتباط علمی با ایران و وضعیت بهداشت در ایران و دکتر برایان آلنر، وکیل و معاون دادستان ایالت مریلند، از وضعیت حقوقی کمک‌های خیریه به ایران گفت. دیگر سخنرانان این جلسه از وضعیت بهداشت در ایران به خصوص استان سیستان و بلوچستان و لزوم ارتباط علمی با ایران گفتند. دکتر مهناز متولی درباره مؤسسه کودکان ایران زمین که چند سال پیش توسط گروهی از متخصصین ایرانی منطقه مریلند تأسیس شد میگوید:
Children Project کودکان ایران زمین یه مؤسسه خیریه است که به هیچ گروه سیاسی، مذهبی و دولتی وابستگی نداره. در واقع با یه 5-6 خانواده شروع شد. هدفمون این بود که کمکایی که ما میکنیم در زندگیمون به مؤسسه خیریه منتقل کنیم به ایران. و تصمیم گرفتیم که برای بچه‌های ایران باشه. برای این کار تصمیم گرفتیم که ثبت بشیم تو آمریکا که از نظر دولت آمریکا یک چیز مشخصی باشه که بعداً سوال نباشه در مورد.
بعد این چه سالی بود؟
1999.
یعنی 3 سال پیش.
بله. از یک مدرسه شروع کردیم. اسمش از 14 معصوم در گلتپه برامین. یه چیز خیلی کوچیکی بود ولی بهمون یه امیدی داد که ما میتونیم یک کاری بکنیم. یه اعتقادی که ما داشتیم این بودش که مردمی که در ایران هستن اونها میدونن که چی براشون بهتره. به خاطر همین هدفمون اینه که بیشتر با گروهایی که اونجا هستن همکاری بکنیم. تصمیم گرفتیم با گروهای خیریه تماس بگیریم، ببینیم چه گروهی خیریه چه کمکی لازم داره و از طریق اونها همکارمون انجام بدیم. و تنها شرط گروه خیریه اینه که به دولت وابستگی نداشته باشه و این به خاطر اینه که وقتی ما یه گروه خیریه هستیم در آمریکا و ثبت شدیم، نمیتونیم با هیچ گروه دولتی همکاری بکنیم. میتونیم همکاریمون مثلا با وزارت بهزیستی بهداشت باشه، چون سیستم ما توی ایران طوری هست که باید با اونها کار کرد، ولی از اینکه پول به اونها بره نمیتونه مستقیم پول به گروه دولتی بره.
خانم دکتر متولی، چطور به خیریه نور فدک رسیدین؟ چطور این خیریه رو انتخاب کردین؟
در این جریان از خیلی از خانواده ها نامه داشتیم، خیلی از گروه های خیریه نامه داشتیم که ما با بررسی فرمایی که اومده بود به خیریه نور فدک توجه کردیم، چون کارهایی که میکردن هدفشون بیشتر ساختن بود تا فقط دادن یک سرویس. اینا خونه میسازن برای خانمانی که بی‌سرپرست هستن و براشون تاسیسون و بلوچستان مثلا یک کارخونه درست کردن که این خانم‌ها کارهای دستشون رو میارن، ارائه میدن، میفروشن و زندگیشون رو اصلا اقتصادی مستقل هستن. کلا این برای ما جالب اومد و در بررسی این چیزها دیدیم اینا دو تا طرح دارن. یکی طرحشون بود یه کلینیکی درست کنن در سیستان بلوچستان و یکی هم یک پانسیون دیگه. ما تصمیم گرفتیم که با کلینیک پیش بریم و از اون به بعد کلینیک سیستان بلوچستان رو انتخاب کردیم به عنوان پروژه کودکان ایران زمین.
خب حالا برگردیم به سمیناری که در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا داشتین که در ارتباط با پروژه سیستان و بلوچستان تصمیم گرفتین هم ایرانیای ساکن آمریکا رو و هم آمریکایی‌ها رو با بهداشت در ایران آشنا کنین. لطفا بگید که علت انتخاب مؤسسه ملی بهداشت آمریکا برای برگزاری این سمینار چه بود؟
به دو دلیل. یکی این که برای ما خیلی مهم بود که دانشمندانی رو چه در آمریکا و در جاهای دنیا باشون در تماس باشیم و اونا رو علاقمند کنیم به بهداشت در ایران، و دوم که دانشمندان ایرانی خیلی زیادی ما در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا داریم در NIH و گروهی دارن. ما باشون که آشنا شدیم با هم تصمیم گرفتیم که در این راه بیشتر کار بکنیم، چون که بعدها این در رو باز میکنه برای دانشمندانمون از ایران بیان در اینجا تحقیقاتشون رو بکنن و همینطور دلکس دانشمندان ما بتونن برن در ایران فعالیتشون رو بکنن. و به نظر اومد که تمام این هدف ها میشه با یک برنامه حداقل شروع بشه.
سخنان اصلی اون جلسه خود شما بودین که در مورد بهداشت کودکان در ایران صحبت کردید.
بله، من با بهداشت ایران و بهداشت بچه در ایران شروع کردم. این کار تحقیقی بود که با کمک از یونسکو، WHO،
سازمان بهداشت جهانی،
سازمان بهداشت جهانی و آمار و اطلاعاتی که از خود سازمان بهداشتی ایران و دولت ایران گرفته بودیم و از طرف دو تا دانشگاه در ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز، و یک کتاب دیگه هم برامون فرستاده بودن از طرف دولت در مورد بهداشت و تغذیه در ایران در استانهای مختلف. سخنرانی بیشتر روی آمار بود و اینکه کسی رو نشون داد که در ایران با اینکه واکسیناسیون و بهداشت عمومی سطح خیلی بالایی داره، ولی باز بزرگترین مشکلات رو در سیستان بلوچستان میشه دید در مورد مخصوصا در مورد بچه و خانواده.
پس از سخنرانی دکتر مهناز متولی از بنیانگذاران مؤسسه کودکان ایران زمین، همسر وی دکتر براین آلنر وکیل و معاون دادستان ایالت مریلند در مورد کمک‌های قانونی به ایران سخنرانی کرد و نیز تحقیقی در مورد گروه‌های خیریه غیر دولتی و غیر انتفاعی موجود در ایران ارائه داد. در این مورد از براین آلنر در مورد موقعیت حقوقی کمک‌های ممکن به ایران می‌پرسیم.
On Iran, prevent the sending of money directly to Iran.
آقای آلنر میگوید به علت تحریم آمریکا بر علیه ایران، ارسال مستقیم پول به ایران غیر قانونی است. تنها کمک‌های انسانی مانند غذا، پوشاک و دارو مجاز است. اما ارسال پول به هر دلیلی و به هر منظوری اگر بیش از $100 باشد، غیر قانونی است.
Individual, you could send $100 back to your family back in Iran without being in violation.
آقای آلنر ادامه می‌دهد.
The exchange of scientific information goes to Iran and volunteer as a medical professional or something like that. The sanctions don't prevent that.
تبادل اطلاعات علمی با ایران مجاز است. در همین رابطه مثلا یک پزشک می‌تواند از آمریکا به ایران برود و خدمات درمانی ارائه دهد. خود ما از بخشی از کمک‌های مالی جمع‌آوری شده برای فرستادن کمک‌های انسانی مثل دارو و وسایل پزشکی استفاده کرده‌ایم. درباره اهمیت جنبه‌های قانونی فعالیت مؤسسه کودکان ایران زمین، آقای براین آلنر، معاون دادستان استان مریلند، می‌گوید:
We want to make sure that people understand that everything we're doing is above board, is legal, that the US government understands it.
از نظر ما رعایت تمام ضوابط قانونی برای جوابگویی کامل به دولت آمریکا و دولت ایران و به همه کسانی که کمک مالی می کنند مسئله مهم و اساسی است. دکتر مهناز متولی از مسئولین مؤسسه خیریه کودکان ایران زمین از برنامه‌های آینده این مؤسسه می‌گوید.
هدفی که داریم اینه که یک سری کارهای تحقیقی رو که در ایران شده می‌خوایم بتونیم بیاریم و به مردم نشون بدیم.
مثلا چی؟
به طور مثال کاری هستش که در گیلان شده، یه تحقیق تحقیقی که اثر کار زنان در تغذیه بچه‌ها و رشد بچه‌ها که خیلی قشنگ و خیلی علمی شده که در شمال ایران انجام شده و چاپ شده و خیلی هم مورد تشویق قرار گرفته. دوست داریم که این سری از کارهایی رو که دانشمندان ایران در ایران کردن، محققین ایران کردن و در ایران چاپ شده و در جاهای مختلف ولی متاسفانه نتونسته امکان اجتماعی جامعه جهانی داشته باشه، بتونیم بیاریمش و بیشتر در این مورد صحبت کنیم، چون این امکان میده که یک اینکه کارها رو بیشتر ارائه بدیم به جامعه محققین، دو اینکه به کار در ایران احترام بیشتر قائل میشه، چون به نظر من وقتی این کارها رو مشخص میشه که در چه امکاناتی چه کارهای خوبی انجام میگیره، مجلات آمریکایی وقتی که از ایران یه مطلب میاد بیشتر آگاهی داشته باشن و بیشتر بتونن ریویوش بکنن.
مگه این کلینیکی که گفتین توی استان سیستان و بلوچستان ساخته خواهد شد چقدر هزینه برمی‌داره ساختنش؟
درخواستی که از ما شده بود این که تا حدود 100,000 دلار پول لازم بود و ما الان به 50,000 دلارش رسیدیم در آمریکا. البته به خاطر تحریم‌های اقتصادی پول مستقیم وارد ایران نمیتونه بشه بیشتر از 100 دلار، ولی میتونیم اجازه بگیریم و ما در این پروسه هستیم، پروسه قانونی هستیم و منتظر اجازه نامه است که ما بتونیم پول رو وارد ایران بکنیم، چون با اون پول در ایران میشه بیشتر کار کرد تا اینکه وسایل رو بخریم و بفرستیم. ولی در ایران یک سری کارا کردیم، از اینکه خودمون و خانواده‌های دیگه‌ای که علاقه من بودن یه سری اونجا پول جمع شده که با اون پول در حدود 3-4 هفته پیش برنامه یک کلینیک شروع شده، زمینشو
کلنگ زدن
و سیمان و وسایل خریدن و یه سری از این کارا شروع شده و گروه نور فدک سرپرستیشو به عهده داره. البته ما طرحشو وقتی این طرح قبول کردیم از یک مهندس آرشیتکت اینجا خواستیم که یک طرحی برامون بریزه که با محیط سیستان بلوچستان همراهی داشته باشه و جالب بود یک آمریکایی که بودن که یه سری از کار در آفریقا کرده بودن و خودشون خیلی دوست داشتن که در ایران هم یک کاری بکنن، مخصوصا در قسمت‌های کویر و بی‌آب ایران، و طرح ریختن و ما طرح فرستادیم ایران، اونطور با یک سری از تغییرات از طرف بهزیستی مورد قبول واقع شد که الان در اون طرح رو میخوان پیاده بکنن.
خانم دکتر متولی، این مبلغی رو که گفتین 50,000 دلار تا به حال جمع شده، اینا رو لطفاً توضیح بدین که چطور تهیه کردین؟
بله، کمک مالی به صورت متفاوت هست. یه سری هستن که ماهانه کمک میفرستن مستقیم، یه سری هستن هنرمندانی هستن که بهمون کمک میکنن با کنسرت گذاشتن و واقعا باید از یکیشون آقای اندی خیلی قدردانی بکنیم، ایشون در واشنگتن اومدن از لس آنجلس و یک کنسرت گذاشتن، اندی و کوروس، آقای اندی کنسرتی گذاشت بدون اینکه چیزی برای خودش بگیره، تمام پولش رو دونیت کرد و خیلی کمک بزرگی بود.
دکتر مهناز متولی و گروهی از متخصصین ایرانی مقیم آمریکا در سال 1999 مؤسسه کودکان ایران زمین را تأسیس کردند.
با این گزارش فاطمه امان وقت برنامه ما هم رو به پایان است. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه های ما آغاز می شود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.